بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 30 رسائل شیخ انصاری استاد اسماعیلی، رسائل بخش 4، ترم دوم، بحث تنبیهات الاستصحاب، التنبیه السادس، اول عبارت فإن قلت. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری فرمودن که در استصحاب موضوع اگه باشه ما موضوع خارجیه رو استصحاب کنیم، غیر از آثار شرعیه، آثار عقلیه و عادیه بر مستصحب ما بار نمیشه. نه آثار عقلیه و عادیه بار میشه، نه آثار شرعیه‌ای که مترتبه بر این آثار عقلیه و عادیه هستند. به تعبیر دیگه آثار شرعیه بلا واسطه فقط بار میشن، آثار عقلیه و عادیه کلن بار نمیشن، آثار شرعیه مع الواسطه هم بار نمیشه. حالا یه مستشکل پیدا میشه، میگه که ما قبول داریم که وقتی موضوعی از موضوعات رو استصحاب میکنیم حتما باید دارای اثر شرعی باشه تا مورد تنزیل شارع به ما و شارع قرار بگیره، یعنی بتونیم استصحابش کنیم، و الا اگر صرفا دارای اثر عادی و یا عقلی باشه استصحاب جاری نیست. اما این که گفتید حتما باید اثر شرعی بلا واسطه باشه ما قبول نداریم و میگیم که مستفاد از اخبار استصحاب اینه که شخص شاک همون اعمال شخص متیقن رو باید انجام بده و همون آثار شرعیه رو مترتب کنه، اما مقید نشده به آثار شرعیه بلا واسطه و لذا اطلاق کلام که آثار شرعیه رو میتونه بار بکنه شامل میشه آثار شرعیه بلا واسطه رو هم و آثار شرعیه مع الواسطه رو. حالا مع الواسطه اون واسطه عقلیه میخواد باشه، عادیه باشه. پس استصحاب موضوع در دو مورد و به دو منظور قابل جریانه: یک، آثار شرعیه بلا واسطه، دو، آثار شرعیه با واسطه آثار عقلیه یا عادیه. مثلا کسی نذر کرده که اگر زید، ما هم آثار شرعیه مع الواسطه رو عرض کنم، که اگر زید ریشش رشد میکرد یا دارای نمو بود صدقه بده، استصحاب میکنه حیات زید رو، اثر عادیه این حیات زید اینه که زید نمو داره، اثر شرعیه مترتبه بر این اثر عادیه چیه؟ وجوب نفقه. میگه اینم جالی میشه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید نه، فقط در استصحاب موضوعات خارجیه آثار شرعیه بلا واسطه فقط بار میشن. میفرماید که آثار شرعیه ای که در زمان یقین مترتب میشن دو دستن. معلوم شیخ میفرماید در جواب این انقلت، آثار شرعیه‌ای که مال نفس عنوان متیقن به ما هو متیقنه، از قبیل وجوب نفقه، حرمت تزویج زوجه، حرمت تقسیم اموال که بر عنوان حیات مترتب میشن. دو، آثار شرعیه‌ای که مربوط به عنوان دیگه‌ایه که با عنوان متیقن سابق ملازمه داره و لازمه اونها هستن، یا کلاهما متلازمن، مثل وجوب تصدق که بر عنوان نمو مترتب میشه که لازمه لا ینفک حیات زید اینه که آثار زمان یقین یعنی بلش بار بشه. حالا زمان شک فرا رسیده و شاره فرموده شاک به منزله متیقنه و همون آثار رو باید مترتب کنیم، اما منظور آثار شرعیه نفس عنوان متیقن سابقه، من حیث الیقین به، اما آثار شرعی عنوان دیگه که ملازم با این عنوان و لازمه اون باشن به واسطه این تنزیل مترتب نمیشن. چرا؟ چه این آثار موضوعاتشون این عنوان ملازم است و باید موضوع محرز بشه یا بل وجدان یا بل جعل و تعبد تا اثر بر اون بار بشه. و در ما نحنفی عنوان ملازم وجدانن که محرز نیست و یعنی شکی نبود و بل جعلم محرز نیست، چون فرض اینه که مجعول شارع و مورد تنزیل شرعی شارع برای ترتیب اثر شرعی چیه؟ حیات زیده، نه عنوان نمو. و وقتی این عنوان محرز نشد و مورد تنزیل شارع قرار نگرفت بلکه مشکوک بود، اصل عدم رو شک میکنیم که آیا هستش یا نیستش، اصل عدم رو جعل میکنیم. به تعبیر دیگه مورد استصحاب ما حیات زیده و با جعل شارع حیات زید به منزله متیقن واقع میشه و باش معامله متیقن میکنیم، اما نمو زید مورد جعل شارع قرار نگرفته. وجدانن که الان نیست، یعنی یقین نداریم، از نظر جعل استصحابی هم مورد استصحاب قرار نگرفته. و چیزی که نه وجود وجدانی داره، یعنی نموفی که نه وجود وجدانی داره و نه وجود جعلی، چون شارع تنزیل رو فقط برای حیات زید قرار داده نه برای نمو، آثار شرعیه‌ای هم که برش مترتبه جاری نمیشه. بعد مرحوم شیخ انصاری برای بیان شدن این که این آثار شرعی مع الواسطه بار نمیشه یه تنظیر میاره، یه مثال میاره. خب تو این مثال چی میفرماید؟ که میفرماید که میخواد بگه که ثابت کنه که آثار بار نمیشه ها. نمونه مسئله خود ما در باب رضا و نسب میاد مورد تنزیل قرارش میدیم. میگیم که در باب نکاح سه تا عنوان محرم در کاره، یعنی حرام کننده. یک، عنوان نسب، یعنی پاره ای از زنان و مردان در اثر نسبها و نسبتهای خاص ازدواجشون با یکدیگه حرامه، مثل خواهر برادر نسبی با همدیگه ازدواجشون، یا چی؟ عمو و دختر داداش، اینا به خاطر ارتباط نسبی ازدواجشون حرامه. عنوان دیگه، عنوان سبب، بعضی از مردها و زنها در اثر رابطه سببی نکاحشون حرام میشه، مثلا ازدواج یک مرد با مادر زنش، این به علت اینکه ایشون داماد اون زنه ازدواج با اون چیه؟ حرامه. سه، عنوان رضا، برخی از انسان ها هم در اثر رضا و شیر خوردن نکاحشون حرام میشه. یک زنی به یک بچه شیر میده، این بچه وقتی بزرگ شد، شیر با شرایط خاصش دیگه، حق ازدواج با اون مرد رو نداره. مثلا یک مرد شیر میده، یک زن، مثلا بخوام، یک زن شیر میده به زید، زید وقتی بزرگ شد حق ازدواج با اون زن رو نداره. حالا در شرع مقدس اومدن رضا رو، یعنی حرمت رضایی رو به واسه شیر دادن رو به منزله نسب قرار دادن. و چی فرمودن؟ فرمودن یحرمو به رضا ما یحرمو به نسب، یا فرمودن الرضا و لحمتون که لحمت نسب. یه تنزیل شرعیه، یعنی شریعت رضا رو نازل منزله نسب قرار داده. پس همون عناوینی که در باب نسب سبب حرمت میشد، در باب رضا هم سبب حرمت میشه. منتها در باب نسب که منزلون علیه هست، دو دست عناوین دارای اثر شرعی هستند که بعضی از عناوین اصلیه و بعضی ها ملازمن. مثلا اگر دو برادر و یک خواهر باشن، در اینجا ازدواج این خواهر که مثلا زینب باشه اسمش، با اون برادر که مثلا زیده به نص کتاب و سنت حرامه به عنوان برادر بودن، و نیز با برادر این برادر هم که مثلا خالد باشه ازدواج حرامه که عنوان اخ الاخ داره و ملازم با عنوان اخوته، ولی خود این عنوان در کتاب و سنت موضوع حکم نیست. میگن اخ ازدواجش با برادر با خواهر حرامه، اخ الاخ نگفتن، ولی چون برمیگرده به عنوان اصلی و همون که همون اخوته که برادر دیگه هم خودش این عنوانو داره، یا از حالا برادریشون یا به خاطر ابوین یا به خاطر مادر، برای اون حرامه و بالعکس. اگر یک برادر باشه و دو خواهر که عنوان محرمو خب طبق این برادر. حالا بریم سراغ تنزیل در رضا. رضا که به منزله نسبه یعنی احکامی که بر منزلون علیه هست. الان ببینید تو اون کار چیکار کردیم؟ اومدیم گفتیم که اخ برادر بودن مانع از ازدواج با این دختره، خب برادر برادر بودن زید که برادر زینبه ازدواجش با زینب حرامه، برادر زید هم که البته برادر زینب هم هست، هم چیز رو درست کنم اون تنزیل رو درست کنم اینجور مثال میزنم، برادر زید هم یعنی عمر که اخ الاخه ازدواجش با زینب حرامه. چرا؟ چون اخ الاخ ملازمه داره با اخ بودن، درست شد؟ اما تو باب رضا اینجوری نیست. تو باب رضا یک دختری، یه نفر یه دختری داره، خب یه نفر یه دختری داره میاد به یک فرزندی شیر میده، هم مثالی که عرض کردیم، فرض کنید که مادر زینب میاد به زید شیر میده، خب الان به علت شیر دادن مادر زینب به زید، زید و زینب میشن خواهر و برادر، یعنی حق ازدواج با هم ندارن. حالا این زید یه برادر دیگه داره به نام عمر، الان عنوان اخ الاخ اینجا هم هست، ولی این عنوان اخ الاخ سبب نمیشه که این عمر نتونه با زینب ازدواج کنه. چرا؟ چون چیز جعل شاره فقط حرمت ازدواج اخ رو برای برادر رضایی با زینب قرار داد، اما ازدواج اخ الاخ یعنی برادر زید رو با زینب از حرمت رضایی به دست نمیاد. تو قسمت نسب برادر نسبی اخ الاخ هم ازدواجش با بفرمایید زینب چی بود؟ حرام بود، چون آخرش برمیگشت به اصل. اصل که چی بود؟ خودش هم میشد برادر زینب. یعنی عمر که برادر نسبی زینب و زید بود، عنوان اخ الاخ بودنش گرچه در روایات نیومده بود، لازمش چی بود؟ لازمش این بود که نتونه با زینب ازدواج کنه. ولی عمر در باب رضا که برادر نسبی زیده ولی برادر رضایی زینب نشده، گرچه اخ الاخ زینبه، برادر برادر زینبه، ولی ازدواجش با چی؟ با زینب اشکال نداره. یعنی تو این قسمت لقمه نسب مثل لقمه رضا مثل لقمه نسب نیست. معلوم شد میخواد بفرماید که تو نازل منزله کردن ها باید ببینیم کجا رو شعار جعل کرده و قرار داده. تو مثال ما هم الان تو بحث آثار شرعیه ما استصحاب رو قبول داریم، یعنی آثار شرعیه مستقیم مترتب بر متیقن سابق که حالا موضوع خارجیه، آثار شرعیه رو بار میکنیم، اونم آثار شرعیه مستقیم رو. اما آثار شرعیه‌ای که مترتب بر یک اثر عقلی عادی هستن مثل اخ الاخ هستن اینجا بار نمیشه. اینو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. فَإِنْ قُلْتَ تا اینجا خونی ببارد دیگه. اگر بگویی تو از ظاهر من الاخبار، اونی که ظاهر است از اخبار چیه؟ وجوب و ان یعمل الشاک عمل المتیقن، اونی که ظاهر میشه از اخبار، بله اخبار میشه اخبار استصحاب، اخبار باب استصحاب، وجوب از ظاهر من الاخبار وجوب این است که عمل، وجوب این است که عمل کند شاک عمل متیقن را، یعنی مثل متیقن خودش رو حساب کنه، عمل متیقن را انجام بده. چجور؟ این بابای تصویره. چجور عمل متیقن را انجام بده؟ تصویر میکنه عمل کردن شاک را مانند عمل متیقن. به ان یفرز نفسه، به این که فرض کند شاک خودش را متیقنن، مثل آدم متیقن و یعملو، پس حالا که خودشو متیقن عمل برس کرد پس عمل کند، کل عملن هر عملی که یونشمن تیقنهی به ذالک المشکوک، که ایجاد می شود اون عمل از تیقن اون شاک به ذالک المشکوک، یعنی در حالت یقین چیکار میکرد، در حالت شک اون کارو بکنه. و یعمل کل عملن یونش من تیقنهی به ذالک المشکور، سوا ان کان ترتبه، مساوی است که باشد ترتب عمل علیه بر اون مشکوک، بلا واسطتن بدون واسطه، یعنی وجوب نفقه بر حیات زید، او به واسطت امر عادی، یا به واسطه امر عادی، بنویسید رشد کردن بالاش. من نسخ کردم اگه زید رشد کرد صدقه بدم، استصحاب کنم حیات زید رو، برسم به رشد کردن زید، پس بگم صدقه بگردنم واجبه. او عقلیین، من نسخ کردم اگه زید تنفس میکرد چیکار کنم؟ صدقه بدم، استصحاب کنم بفرمایید حیات زید رو، لازمه عقلی حیات تنفس زیده، که نتیجه اثبات این تنفس که لازمه عقلیه چی؟ وجوب صدقه باشه. او به واسطه امر عادی او عقلی مترتبن، که مترتب است اون امر عادی عادی یا عقلی عادی، علا ذالک المتیقن بر اون متیقن. خلاصه چی میخواد بگه مال متقصد حیات زه؟ میخواد بگه که شما گفتید آثار شرعی بار میشه، چرا صرفا آثار شرعی بلا واسطه، آثار شرعی مع الواسطه هم چی بار میشه؟ مرحوم شیخ فرمود که قول تو در جواب این انقول، الواجب علی الشاک، اونی که واجب بر شاک چیکار کنه؟ عمل المتیقن متیقن بالمستصحب، عمل شخصی است که متیقن است عمل کند بالمستصحب، یعنی حیات زید، از چه حیث؟ واجب بر شاک عمل شخص متیقن به مستصحبه، یعنی خودشو مثل متیقن قرار بده، از چه حیث؟ من حیث و تیقنهی به، از حیث تیقن اون متیقن بهی به اون مستصحب. و اما ما یجب علیه، اما اون چیزی که، یعنی اون عملی که، اون صدقه دادنی که تو مثال ما، اون عملی که، اون صدقه دادنی که، اما ما یجب علیه من حیث تحققنهی، اما اون چیزی که واجب است بر متیقن از حیث تحقق اون متیقن، به امرن به یک امری، بله امر بنویسید رشد کردن، خط فاصله تنفس کردن. اما ما یجب، یعنی اون عملی که واجب است، نفقه دادنی که واجب، صدقه دادنی که واجب است بل متیقن، از حیث تیقن اون متیقن به امری که لازم دارد ذالک المتیقن اون امر رو، اما اون چیزی که واجب است برای از حیث تیقن اون متیقن به امری که گفتم بلاش میشید رشد کردن و تنفس کردن، که لازم دارد آن متیقن، لازم دارد ذالک المتیقن، لازم دارد اون امر رو، لازم دارد اون امر رو آن متیقن، زیر متیقن شد حیات زه عقلا، حالا لازم دارد ذالک المتیقن، لازم دارد اون متیقن اون امر رو عقلا، لازم داره اون امری که ملازم است آن متیقن را. اینجور ترجمه کنیم قشنگ تره. اما به امرن، امرن بعد ترجمه کردم، به امری که ملازم است آن متیقن را، به امری که ملازم است، اینجور قشنگ تره ترجمه، به امری که ملازم است اون امر اون متیقن را، ملازم است اون امر اون متیقن را، حالا ملازم است عقلا مثل تنفس یا عادتا، فلا یجب علیه، واجب نیست بر اون شاک، واجب نیست اون عمل اون کار، علیه بر اون شاک، فلا یجب اون عمل، فلا یجب اون عمل علیه بر اون شاک. چرا؟ لأن وجوبه علیه، فلا یجب ما یجب اون مای بالا، علیه بر شاک، لأن وجوبه علیه، به خاطر اینکه وجوب ما یجب علیه من حیث تیقنه، میخوره به اون ما یجب بالاها، علیه بر شاد، یتوقف و متوقف است علا وجود واقعی، به خاطر اینکه وجوب اون ما یجب علیه من حیث تیقنه به امر لازم، علیه بر شاد، یتوقف و متوقف است علا وجود واقعی لذالک الامر العقلی والعادی، بر وجوب واقعی، واقعی یعنی وجدانی نه تعبدی و استصحابی، بر وجود واقعی برای آن امر عقلی، زیر امر عقلی خط بکشید بنویسید تنفس، یا عادی، زیر عادی خط بکشید بنویسید روش کردن، او وجود جعلی، یا حداقل وجود جعلی برای اون امر عقلی یا عادی، بنویسید زیر جعلی خط کشید بنویسید وجود تعبدی به واسطه استصحاب، به ان باب تصویر وجود جعلیه، به ان خدا انشالله حفظ کنه استاد مای حیدری رو، اینا از فرمایش های استاد حیدری ما استفاده میکنیم، به ان یقع موردن لجعل شاره، به این که واقع شود اون امر عقلی یا عادی مورد جعل شاره، یعنی شاره با استصحاب اونو ثابت کنه، حتی یرجع جعله الغیر المعقول الى جعل احکامه شرعیه، تا اینکه برگردد جعل اون امر عقلی عادی الغیر المعقول، جعلی که غیر معقول یعنی تعبدیه، وجدانی نیست، شاره به ماه و شاره تعبدن گفته باید باشه، گرچه عقل اگه باشه عقل میگه نیست، عقل چون امور یقینی رو میگه هستن، حتی یرجع جعله غیر المعقول، چون شاره به عنوان شاره داریم نه به عنوان عاقل، الا جعل احکام شرعیه، به سوی جعل احکام اون امر عقلی و عادی شرعیه، احکام شرعیه، و حیث و فرزه، و چون که فرض ما اینه عدم الوجود الواقعی والجعلی لذالک الامر، چون که فرض ما اینه که چی؟ عدم وجود واقعی، واقعا وجود واقعی چی؟ نداره، چون ما الان در نمو شک داریم، پس وجود واقعی و وجدانی نداره، جعلی هم که نداره، چرا؟ چون شاره استصحاب حیات رو کرده، با استصحاب حیات گفته بگو حیات هست، یعنی حیات مشکوک رو به منزله حیات متیقن قرار داده، نه نمو مشکوک و یا نه تنفس مشکوک، یعنی چون مورد استصحاب ما چیه؟ حیاته، یعنی اونی که مورد جعل و استصحاب قرار گرفته حیاته، نه نمو و نه بفرمایی تنفس. گرچه اینا لازمه هستن، ولی اینا لازمه هستن، خودشون مورد جعل نیستن. و حیث و فرض عدم الوجود الواقعی و الجعلی لذالک الامر، برای اون امر، این امر خط بشید، امر عقلی یا عادی، کان الاصل، الان ما شک در اصل وجودش داریم، می باشد اصل، یعنی قانون، قانون اصل عدمی، قانون عدم وجودهی، عدم وجود اون امر عقلی و عادی، وقتی خودش نبود میشه سالبه به انتفاع موضوع و عدمه، و عدم ترتب آثار اون امر عقلی و عادی. که این نظیرم مرحوم شیخ میاره برای اینکه رو برای رفقا کاملا حل بشه. و هذه المسئله نظیر ما هو المشهور فی باب الرضا، تو باب الرضا این نازل منزله شده که رضا، لحمه رضا، گوشت رضا، گوشتی که از رضا به دست میاد مثل گوشت نسبه، ولی تو بعضی از چیزها، نه تو همه چیزها، تو چیزهای مستقیم، نه مع الواسطه. و هذه المسئله نظیر ما هو المشهور فی باب الرضا من انه انشان اذا ثبت بالرضا عنوان ملازم لعنوان محرم من المحرمات، زمانی که ثابت شود به واسطه رضا عنوانی، ولی عنوان نشید اخ بودن برادر برادر بودن، که ملازم است عنوان محرمی را، که ملازم است این عنوان برادر برادر بودن یک عنوان حرام کننده ای را، عنوان حرام کننده که چی بود؟ که خواهر بودنه، خواهر بودنه، زمانی که ثابت شود به رضا عنوانی را، برادر برادر بودن، برادر برادر بودن که ملازم است عنوانی را که محرمی از محرمات هست، خواهر بودن، خواهر این برادر بودن، خب خواهر بودن را، لم یوجب این عنوان یعنی برادر برادر بودن تحریم را، حرام بودن را در باب رضا. تو باب نسب برادر برادر بودن که لازمش خواهر بودن بود، که لازمش خواهر اون شدن بود، باعث تحریم بود. ولی تو عنوان بفرمایید رضا، تو عنوان نسب اینجور بود، تو عنوان رضا برادر برادر بودن بفرمایید سبب حرمت ازدواج نیست. یه بار دیگه عبارت خون، من انه و ثبت به رضا عنوانی که برادر برادر بودن ملازم است، مثل ملازم است در باب نسب، ملازم است در باب نسب، ملازم است عنوان محرمی از محرمات را که میشه خواهر شخص بودن، خواهر شخص بودن عنوان ملازم، عنوان دوم میشه خواهر شخص بودن، عنوان محرمی از محرمات بودن که انسان با خواهر خودش نمیتونه ازدواج کنه، زمانی که صاحب شد به رضا عنوانی که ملازم است، گفتم برادر برادر بودن این که ملازم است، عنوان محرمی از محرمات را، یعنی خواهر بودن رو، خواهر بودن رو، خب لم یوجب این عنوان برادر برادر بودن از تحریم، تو باب رضا سبب تحریم نمیشه، لان الحکمه یعنی تحریم تابع اون لذالک العنوان الحاصل بالنسب او بالرضا ولا يترتب على غيره المتحد معه وجودا، به خاطر اینکه این حکم تابع است لذالک العنوان، یعنی خواهر بودن، خواهر بودن تابع است آن عنوان را، یعنی خواهر بودنی را که حاصل می شود به سبب نسب یا به رضا. یعنی اگر رضا یا نسب سبب خواهر شدن کسی با کسی دیگه بشه، سبب میشه که این شخص نتونه با این شخص ازدواج کنه. لأن الحکمه تاب اون لذالک العنوان، زیر عنوان بنویسید خواهر بودن، تابع از این عنوان رو یعنی خواهر بودن رو که حاصل می شود این خواهر بودن یا به واسطه نسب یا واسطه رضا. فلا یترتب، بس مترتب نمی شود علا غیره، بل غیر این عنوان، غیر این عنوان بزنیم برادر، برادر بودن، المتحد معه وجودن، که متحد است، بنویسید تو باب نسب متحد است، بنویسید تو باب نسب متحد است، که متحد است با اون عنوان خواهر بودن وجودن. تو باب نسب برادر، برادر همون برادره، خوب دقت کنید، تو باب نسب برادر، برادر همون برادره، ولی تو باب رضا برادر، برادر برادر نیست، برادرت فقط اونیه که از مادر تو شیر خورده، اما برادر تو که از مادر و من خدا شیر نخورده برادر و من خدا حساب نمیشه. فلا یترتب علی غیرهی، گفتم بنویسیدش برادر، برادر بودن که متحد است با اون عنوان، با اون عنوان چی؟ خواهر بودن، وجودن. کجا متحده؟ توی یک باب نسب، تو باب نسب برادر، برادر همون برادره که این میشه خواهرش، اما تو باب رضا اینجوری نی. فمن هنا یعلم، خب در اینجا بخش عمده تقسیمات و صور مختلف اصل مثبت رو دیدیم تا اینجا چی مرحوم شیخ انصاری مطرح فرمودن. در اینجا به برخی دیگه از تقسیمات اشاره میکنن. خب الف، قسمت اول اینه که در این که اصل مثبت حجت نیست و توسط استصحاب نمیتونیم آثار عقلیه و عادیه و شرعیه مع الواسطه رو استصحاب کنیم، مرحوم شیخ میفرماید که فرقی لا فرق میان مواردی که مستصحب با اصل عادی و عقلی در خارج متحد الوجود باشن، یعنی به حمل شایع صنایع، انشاءالله برسیم قسمت رو بگیم، فقط میخواید بمونه چون یه مقدار برم وارد بشم نخیل نرسیم، ایشالله وقتم گذشته، نیم ساعت بیشتر نشه خاص، ایشالله تمامش میکنیم، ما سعی میکنیم که ایشالله تمامش کنیم، خیلی کم میخونیم، بحثای کم سنگین بودی کم خم کنیم. ما صفحه 288 ایشالله باید بخونیم، 50 صفحه دیگه تقریبا داریم، ایشالله سعی میکنیم که تمامش کنیم ایشالله به یاری خدا و صلی الله علیه و سیدنا ابو القاسم مصطفى محمد.